کشورها قوی تره و اگر دسترسی به این فضا باشه تو کشورهای مثلا مثل ژاپن، مثل چین و مثل آمریکا یا کشورهایی که این فضا واسه شون فراهمتره اسمشو. ولی اونجا میبینیم که این مطبوعات هنوز که هنوز کارکردشون رو از دست ندادن. من امروز یه سرچ میکردم، ببینید مثلا روزنامه یومیوری ژاپن که توی توکیو، فوکاما و اوزاکا منتشر میشه الان 9 میلیون تیراژ داره، یعنی الان که من با شما صحبت کنم با توجه به اینکه بازم فضای مجازی اونجا زیاد هست، ولی اونجا شرایط خاص خودشو داره که دقیقاً این بحث ما و هدف از بحث ما از تر این موضوع روی همین محور متوجه است که از آقای دکتر و کارشناس برنامه بخوام که ببینیم دلیل این مسائل چی میتونه باشه.
دکتر بیژن نفیسی، استاد دانشگاه و پیشکسوت حوزه رسانه، اینجا در میدان آزادی از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر نفیسی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید به میدان آزادی رادیو
کنم. خسته نباشین، شبتون بخیر. من گوش میکردم صحبتهایی رو که شما داشتید مطرح میکردید. بله، ما الان دچار یک مشکل بزرگی هستیم در حوزه مطبوعات و کتاب. حالا یه مورد دیگر هم من به شما بگم، در حوزه آموزش هم ما مشکل داریم. ما الان برای برگزاری امتحانات دانشگاه دچار مشکل هستیم، برای که هزینه کاغذی که برای امتحانات بخواد استفاده بشه رقم بالایی میشه که در توان بعضی از دانشکده ها ممکن نباشه به اون صورت.
آقای دکتر، من هم سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم.
بله، سلامت باشید. حالا اگر اجازه بفرمایید ما بحثمون آقای دکتر از اینجا شروع بکنیم که
بله.
خب اشاره شد، شما هم همونطور که ابتدای بحثمون اومد، ما الان چند سالی هستش که با افت مطبوعات توی کشور مواجه شدیم. خب
بله.
اون مبحث کتابخوانی هم که این آمار متاسفانه روز به روز کاهش پیدا میکنه، که البته الان این افزایش گرونی کاغذ هم یه دلیل معفی شده که اصلا کلن مطبوعات و این کتاب دیگه کلن از سفره خانواده، از سبد خانواده کلن حذف
بشه.
بله. آقای دکتر، ارزیابیتون رو تو این زمینه میفرمایید، چرا یه همچین اتفاقی افتاده؟
خب ببینید، در حال مشکلاتی که الان پیش آمده از نظر مسائل ارزی برای ما شاید زیاد متوجه نشدیم که حوزه فرهنگ خیلی اهمیت بالایی داره. دست کمی از حوزه هایی که ما روی دارو یا مواد غذایی داریم بهش توجه میکنیم نداره. خود به خود یک نوع غذای روحیه برای جامعه ما. ضمن این که ما به این نکته توجه داشته باشید، اشاره‌ای داشتید در مورد تیراژ بالای هنوز رسانه های چاپی در کشورهایی که امکانات بسیار پیشرفته تری از نظر صوتی و تصویری و اینترنتی نسبت به ما دارن.
بله.
علتش اینه که عمق نفوذ پیام رسانه های چاپی، حالا کتاب هم ما توی ازمون میتونیم بیاریم، بسیار بیشتر از رسانه های دیجیتالی.
بله.
اونا سطحی هستش و نمیتونه اون نفوذ رو و اون تأثیر رو که رسانه چاپی در مخاطب میگذارد این رسانه ها داشته باشن. اونا این توجه رو دارن.
بله.
اونا این درک رو دارن، ژاپن یا کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگه اهمیت این قضیه رو درک کردن و در نتیجه شما تیراژ بسیار بالایی رو روی مطبوعات اونا دارین میبینین.
بله.
و این و یا کتاب، شما شوخی نیست، کتاب میلیونی چاپ میشه اونجا.
بله.
شما آمارایی که در بعضی از کشورهای اروپایی در طول سال 1 میلیارد کتاب فروخته میشه، این شوخی نیست، یعنی نشون میده که در حال اهمیت قضیه رو درک کردن. این خیلی مهمه و ما ازش غافل میمونیم. یعنی الان اون اشاره که شما داشتید، سوبسید کاغذ اصلا قطع شده عملا.
بله.
و در حقیقت با همون ارزی که در حال برای کارهای ضروری در نظر گرفته شده که از توان برخی از مطبوعات ما خارج با همون ارز 4200 تومانی هم قادر نیستن تامین بکنن.
بله. ببینید
که خب واسطه ها متاسفانه در بین این کار قیمت رو مرتبا قیمت کاغذ رو بر بازار بالا میبرن.
بله.
و این خودش یه مشکلی هستش، یعنی یه چیزی که واقعا باید بهش ورود کرد و فهمید چرا کاغذ مثلا به این صورت گران میشه و اگر هم موجود هست چرا گران میشه. پس به در این که دست واسطه ها میفته.
بله.
بعد این دست ها رو قطع کرد و نگذاشت که این بخش فرهنگی ما به این صورت لطمه بخوره.
بله خب آقای دکتر حضرت عالی، خب اینو من مطلع هستم که شما سالهاست چند دهه است که توی مطبوعات کشور قلم زدید و الان هم حضور دارید و همچنین استاد دانشگاه هستین، توی این حوزه تدریس میکنید. در حوزه اون مدلی هم ابتدا فرمودید توی دانشگاه چطور؟
ببین اونجا هم الان شما در حال با کاغذ سر و کار دارین، یعنی کاغذ حداقل آچهاری که باید بیاد سوالات امتحانی طراحی بشه، اوراق امتحانی در حقیقت تهیه بشه، تهیه کاغذ آچهار هم الان بسیار بله. سخت و گران شده برای دانشگاه ها و الان که ما وارد فصل امتحان ها داریم میشیم، حتی مدارس یا جاهای مختلف ممکنه این مشکل در حال براشون باشه. ما اون بستر کافی هم متاسفانه نداریم که بتونیم از امکانات دیجیتالی برای برگزاری امتحان ها اینا استفاده کنیم. برخی ها به این سمت رفتن که بعضی از دانشگاه ها که این کار رو انجام بدن
بله.
اما خب بسترش آماده نیست، پهنای باند اینترنت ما بعدش درست نیست
بله.
اصلا اتصالای ما در حال اون سرعتش خیلی پایین هستش و همه هم این امکان رو ندارن که در حال امکان استفاده از شرایط اینترنت و مسائل رو داشته بله. باشن. ما باید موقع این کار رو بکنیم که مطمئن باشیم همه دسترسی بهش دارن
بله. خب
این اطمینان نیست
بله. خب اشاره هم شد متاسفانه همین مشکلات باعث شد توی این هفته دوتا روزنامه پرتیراژ و مهم و تاثیرگذار کشور، اون روزنامه های همشهری و ایران، به خاطر همین مشکلات تعداد صفحاتشون رو
بله
کاهش بدن و به طور حتم ما در آینده و نه ظرف یکی دو ماه آینده، ظرف هفته آینده این موضوع متوجه روزنامه های دیگه هم خواهد شد.
حالا
حضرت علی به عنوان استاد حوزه روزنامه نگاری فهم میکنید الان خب این شرایط وجود داره، روزنامه ها باید الان چه سیاستی رو در پیش بگیرن؟ یعنی باید بیان توی صفحه ها بخوان به بازنش اطلاعات بپردازن یا اینکه دیجیتالی بخوایم مردم رو بیشتر آشنا کنیم که حداقل توی این مدت بتونن از این بستر استفاده کنن؟
بله ببینید در حال امکاناتی که براشون هست ازش دارن استفاده میکنن. یکی شما هم اشاره کردید تیراژشون رو پایین آوردن،
بله.
سعی کردن که در حقیقت ادامه بتونن بدن حداقل چاپ روزنامه رو، این یکی. بعد وقتی که این جواب نداد آمدن در حقیقت سعی کردن که صفحات رو یه مقداری کم بکنن. خب این خود به خود این بین کمیت و کیفیت در حال ما یه افت میبینیم
بله.
ما هم مشکل داریم، یعنی ما هم چین تیراژهای بالایی نداشتیم. ما یکی از کشورهایی هستیم که متاسفانه با استانداردهای جهانی هیچ همخونی نداریم، یعنی کشوری مثل ایران که بالای 80 میلیون جمعیت داره
بله.
استاندارد جهانی میگه باید تیراژ مطبوعاتش 8 میلیون باشه روزانه
بله.
ما خیلی پایین این هستیم، یعنی بله. اصلا الان که دیگه اصلا معلوم نیست چقدر هستش دیگه، تیراژ خیلی پایین تر از اونی که قبلا هم در حال ما راجبش آمار ارقامی داده میشد بعد از اون خیلی کمتر باشه
بله.
خب این خود به خود یک تأثیر بدی میذاره روی اون بخش فرهنگی جامعه ما. ما دوچار یه سری مشکل در اطلاع رسانی میشیم
بله.
نمیتونه رادیو و تلویزیون و اینا جایگزین به اون سادگی نمیتونن بشن.
البته به طور حد آی دکتر به طور حد من ببخشید کلامتون رو قطع میکنم، همین موضوعات باعث میشه که خب اکثر مردم وقتی که ببینن از رسانه‌های داخلی اغنا نمیشن خب
بله.
متاسفانه امکان داره که به رسانه‌های خارجی و حتی رسانه‌هایی که معاند نام گرفتن برن
بله.
و
بله.
اخبار کذب رو بگیرن
بله. بله ببینید این خلأ وقتی به این صورت پیش بیاد ما در حقیقت به نوعی مخاطب خودمون رو بدونی که بخواییم ناخواسته به سمت یک سری در حال رسانه هایی سوق میدیم که ممکنه اصلا تأثیر سوء و منفی رو ذهنیت جامعه ما بگذاره. خودش خیلی بخش مهمی است. متاسفانه ببینین این بحثی که ما الان داشتیم کلن بحث تحریم ها ممکنه بحث بشه که تحریم ها خودش یکی عواملی بوده که روی این زمینه ها اثر گذاشته که همینطور هم هست
بله.
صورت معمول
بله.
منتها من تعجب میکنم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا در حال متولیانی که ما در دولت داریم چرا از این توانایی های خود مطبوعات ما استفاده نکردن برای اینکه ما یه صدای اعتراضی رو در ابعاد بین المللی نسبت به این مسائل داشته باشیم. تشکلای ببینیم وقتی ما تشکلای منسجم مطبوعاتی نداشته باشیم یا بخش در حقیقت نشرمون نداشته باشه
بله.
که در ابعاد بین المللی برن اعتراض رو مطرح بکنن
بله.
اعتراض بکنن نسبت به که امریکا و کشوری که در حال داره یک طرفه میخواد این کار رو انجام بده، اینا یه صدای خیلی رسا و تاثیرگذاری هم خواهد بود، اما خب ما از این امکانات اصلا خودمون هم استفاده نمی کنیم. یعنی بسترش رو باید آماده بکنیم تا بشه این صدای رسا رو به گونه مطرح کرد، این رسانه ها به راحتی میتونه تشکلاشون برن و مطرح کنن، شکایت بکنن، بحث بکنن که این مضیقه هایی که ایجاد شده توسط سیستم های بانگی یا مسائلی که هستش تمامش تحت تاثیر این قضایای سیاسی که در حال داره تحمیل میشه. خب اینا ازش میشه استفاده کرد، خیلی جاها نتیجه هم داده، کاربردش خیلی ممکنه موثرتر از مذاکرات سیاسی هم باشه.
دکتر نفیسی،
ما ازش استفاده نکردیم.
بله، ازتون ممنون و سپاسگزارم، خیلی لطف کردید که با ما صحبت کردید و دعوت میدان آزادی رو پذیرفتید.
منم سپاسگزارم از خدمت دکتر.
درباره خطر تعطیلی چاپ و نشر در سایه تداوم ارز ارزان گفتگو کردیم با دکتر بیژن نفیسی، استاد دانشگاه و پیشکسوت حوزه رسانه. نیمه دوم. خب متاسفانه 19 اردیبهشت ماه 98 بود، حوالی ساعت 22:15 دقیقه شب در ریز بازار سنتی و در واقع اون میراث فرهنگی کشور اون دچار حریق شد، که البته ناگفته نموند همکاری همه سها و افراد مختلف باعث شد که بعد از 5 ساعت تلاش بیوقفه آتش نشانان که جا داره تقدیر بکنیم ازشون، این حریق خاموش شد.
بله، خب همونطوری که شما هم اشاره کردی احسان جان، حوالی ساعت 22:15 دقیقه چهارشنبه گذشته آتش سوزی مهیبی در سرای ایکی قاپیلار یا همون
دودری
بله بازار تاریخی و مثقف تبریز روی داد که با تلاش آتش نشانان شعله‌های حریق اطفا شد. اما این نخستین بار نبودش که این اثر و معماری منحصر به فرد یعنی همون بازار تاریخی تبریز دچار حریق میشد، بلکه چند سال قبل هم این آتش سوزی اتفاق افتاد. من یه اشاره به پیشینه این بازار بکنم خدمتتون عرض کنم. خب میدونید که این بازار تاریخی تبریز حدود 5500 باب حجره، مغازه، فروشگاه، 40 گونه شغل، 35 باب سرا، 25 باب تیمچه، 30 باب مسجد، 20 باب راسته داره و 12 باب حتی مدرسه که به عنوان اصلی ترین مرکز داد و ستد مردم تبریز و ایران شناخته میشه. این مجموعه با نام مجموعه بازار تبریز در 25 شهریور 1354 با شماره ثبت 1097 به عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شد و در سال 2010 نیز این مجموعه با شماره ثبت 1346 به عنوان یکی از میراث‌های جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو مواجه شد. یعنی این بازار تبریز احسان جان، همونطور که شما و شنوندگان عزیزین، یه بازار معمولی نبوده. این بازار تبریز یه بازار مثقفیه که پیشینه خیلی طولانی داره و اون مهندسی ساز و اون ترکیب اون مشاغلی که کنار هم دیگه هستن یه بازار خیلی زیبایی رو به نمایش درآورده که به خاطر همین شرایطش همونطور که اشاره کردم خدمتون به ثبت جهانی یونسکو هم رسیده. حالا یه موضوع خیلی جالب قبل از اینکه ارتباطمون رو برقرار کنیم من کوتاه خدمتتون بگم. میدونید که تقریبا 15 آپریل مصادف فروردین کلیسای دام پاریس تو فرانسه دچار حریق شد. توی اون حادثه ما دیدیم خیلی از افراد، اهم از سلبریتی ها، اهم از کارخونه دارا توی فرانسه توی اومدن وسط میدون و خواستار رسیدگی موضوع شدن، گفتن هر چی زودتر باید آتش اطفا بشه. دونم از این صحبت اینه انقدر به این اثر تاریخیشون اهمیت قائل شدن که همه اومدن پای کار. ولی این بازار تبریز متاسفانه این اتفاق واسش افتاد، ولی ما حتی یه اظهار نظر کوچیکی از طرف هیچ شخصیتی توی کشورمون نبودیم متأسفانه، در صورتی که میتونستیم بیایم و با به اصطلاح حالا ما رسانه‌ها با داغ کردن موضوع بیایم کمک کنیم که یه مقدار بیشتر بها بدن به این ایمنی این طور سازا. این سازها خیلی ارزشمندن و باید حفظ بشن، که حالا امیدواریم
هم در فضای مجازی رو افتاد که ببخشید
بله
دامنی.
بله.
بله متاسفانه 100 مغازه هم در آتش سوخت. اما اجازه بدید با آقای دشتی و سازمان آتش نشانی تبریز صحبت بکنیم. جناب آقای دشتی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و همه همیهنان عزیز بنده در خدمت شما.
ممنونم. فقط جناب دشتی خواهش میکنم قدری بلندتر صحبت بفرمایید، ما صدای شما رو ضعیف داریم.
آقای دشتی سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام بفرمایید.
بزرگواری سلامت باشید. خب همونطور که ابتدای بحثمون به این موضوع اشاره شد در خصوص لزوم و ضرورت ارتقای ایمنی بازارهای کشورمون به ویژه بازارهای تاریخی. ما خب متاسفانه تو تهران هم در بازار مرکزی تهران، بازار بزرگ تهران، هر سال شاهد وقوع یه سری آتش سوزی‌هایی هستیم و خب خطرات مبتلا به خودش رو داره. ولی این حادثه‌ای که تو تبریز اتفاق افتاد واقعاً دل همه هنردوستان کشورمون رو به درد آورد، از اونجایی که خب این میراث تاریخیه که به ثبت جهانی هم رسیده. لطفاً ابتدا توضیح بفرمایید که در خصوص حفظ این میراث تاریخی تا کنون چه اقداماتی انجام شده؟
باید خدمت شما عرض کنم که همونطور که فرمودید بازار تبریز چون از نظر تاریخی، اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت هست.
بله.
و در سال 1389 هم تحت جهانی شد و همین خاطر هم برای مردم تبریز هم برای مردم ایران از اهمیت ویژه‌ای برخورداره.
بله.
در همین اساس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کلان شهر تبریز اقداماتی از قبیل تأسیس ایستگاه آتش نشانی مخصوص بازار،
بله،
یعنی ما ایستگاه شماره یک آتش نشانی مخصوص بازار تأسیس کردیم و تمام تجهیزاتی که در ایستگاه آتش نشانی تهیه کردیم مخصوص بازار. همونطور که مستحضر هستیم بازار تبریز چون هم سرپوشیده هستش،
بله،
و هم تمام دالانهاش با هم مرتبط هست.
بله.
و مسیری که دسترسی برای خودروهای آتش نشانی یک مسیر باریکیه.
بله.
به همین خاطر ما تجهیزات حتی موتورسیکلت‌های 400 رو هم تو ایستگاه بازار تهیه کردیم تا اگر خدایی نکرده حریقی اتفاق بیفته و مثلا اگر همین حریق تو صبح اول وقت یا ساعت هلوهوش 10-11 اتفاق میفته به طب تردد حتی تو داخل بازار با مشکل مواجه میشد. به همین خاطر ما برای اینکه اهمیت موضوع برای ما کاملا مشخص است یک ایستگاه مخصوص آتش نشانی مخصوص بازار تعبیه کردیم.
بله.
اما در ارتباط با بحث ایمنی
یعنی راه اندازی شده مشغول به کار هست درسته؟
بله خیلی وقتی بله. که این تأسیس شده و مشغول به کار هستش.
بله.
و تو حریقی هم که روز چهارشنبه اتفاق افتاد.
بله.
طریعاً ستاد فرماندهی دامانی 125 ایستگاه شماره 11 ایستگاه شماره 1 که مرکز آتش نشانی هستش به محل حریق اعزام کرد.
بله.
اما در ارتباط با ایمنی داخل بازار ما باید خدمت شما عرض کنم که ما در طول بازار تو اکثر دالان‌های بازار شیر هیدرانت یا شیر برداشتمون رو نصب کردیم.
بله.
یا در تمام بالای تمامی شیرهای هیدرانتمون ما ذریعه تجهیزات نصب کردیم که داخلش اساس هیدرانت و شلانک‌های مربوط به این شیر هیدرانت هستش. یعنی یک فرد عادی هم میتونه شاید در این مواقع استفاده کنه، اما بهتره که ما تو این مواقع کار رو به افراد تخصصی تر بسپاریم تا بتونم با اعمال تخصصی تر عمل اتفاداتی که در ارتباط با شیرهای هیدرانت ما نصب کردیم در طول بازار ما خاموش کنند داخل دستی رو نصب کردیم. و بهتره که بدونید ما به تحاد صد و حدوداً 1600 نفر از بازاریان پس بازار تبریز نه بلکه تمام تصرف های کسبی و تجاری که در شهر تبریز هستش آموزش دادیم که نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی و لزوم پیشگیری از موارد ایمنی و آتش نشانی رو به تمام بازاریان آموزش دادیم.
آقای دشتی معذرت میخوام، ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم. خب با این اقدامات و تمهیداتی که شما انجام دادید و اندیشیدید، به طور حتم اگر اتفاق بیفته باید در کمترین زمان اتفاع بشه. گویا این حادثه موقعی اتفاق افتاده که خب اکثر بازار، یعنی همه بازاریا حضور نداشتن. من لابلای اخبار یه موضوع رو رصد کردم و دیدم خیلی جای تعجب داشت، واسم میخواستم ببینم امکان جایگزین کردن موضوع دیگه‌ای هست یا خیر. و اون موضوع اینه که متأسفانه من دیدم که خب شما زحمت کشیدید در کنار سایر همکارانتون این کپسولای اطفای حریق رو تعبیه کردین، ولی متاسفانه تمامی این کپسولا و اکثرا اینا قفل بوده رو دیوار، یعنی اگر هم کسی مراجعه میکرده امکان استفاده از اینا واسش نبوده. میخواستم اینم برای این موضوع آیا جایگزینی در نظر دارید، بخواید در دستور کار بدید که بعدن حالا بخواید انجام بدید یا خیر؟
در ارتباط با قفل بودن دبه های فایر باکسمون یا دبه های آتش نشانی، باید خدمت شما عرض کنم که
بله،
این دبه ها تماماً یک کلید دارن که به تمامی بازاریان، یعنی مغازه های بغل این شیرهای هیدرانت و دبه های فایر باکس، اون کلید داده شده.
بله.
و این کلیدی که تحویل بازاریان عزیز شده، تمام فایر باکس ها، یعنی تمام دبه های آتش نشانی که در طول بازار در تمامی دالان ها نصب شده، باز میکنه.
بله.
اما متاسفانه وقتی که حریق اتفاق افتاد، همینطور که مستقر رفید حتما تو رسانه ها خوندین،
بله،
حریق زمانی اتفاق افتاده بود که بازار بسته بود و بازاریان تو محل نبودن.
بله.
و متاسفانه دالان مربوطه نگهبانی نداشت.
بله.
وقتی
بله
که حریق گسترش پیدا کرده، توسط رهگذران، یعنی از بیرون بازار و از خیابون که داشتن تردد میکردن، دود و شعله های حریق رو دیدن.
البته اونجا گویا اصلا نگهبان نداره آقای دشتی، درسته؟
متاسفانه بله، اون اینجور که فرماندهان و کارشناسان ما بررسی کردن، متاسفانه
جناب دشتی عذرخواهی میکنم یعنی کلمتون. ما البته از تبریز هم پیامک داریم الان. دوست خوبی گفتن که بازار آبرسانی و گازرسانی نشده و فروشندگان مجبور به استفاده از گاز پیکنیکی هستن. باز هم متاسفانه ممکنه چنین اتفاقاتی بیفته.
البته در ارتباط با بحث گازرسانی، چون ما تو حیطه وظایف ما نیست، من نمیتونم در اون ارتباط اظهار نظر داشته باشم.
حالا درسته واقعا گازرسانی نشده؟
ارتباط من اطلاع چندانی در این ارتباط متاسفانه ندارم. بهتره از مسئولین زیرست به مسائل بپرسین، انشاءالله سواب قانع کننده خدمتتون ارائه میدن. اما در ارتباط با آبرسانی، که ما شیرهای هیدرانتمون متحد به آب هستن، یعنی چون تو کل طول بازار مواد قابل اشتعال اکثرا جامد قابل اشتعال هستن و در اطفای حریق جامدات قابل اشتعال، ما بهتره که از آب و عمل ترک کردن استفاده کنیم. و همه ساتری که تو بازار ما شیرهای هیدرانت و شیرهای برداشتمون رو نصب کردیم، تا اگر خدای نکرده اتفاق و حریق اتفاق بیفته، سریان بتونیم که عملیات اتفاق رو
بله. حالا به نظر شما این آتش سوزی اخیر علتش چی بود؟ هنوز مشخص نیست؟
علت آتش سوزی توسط کارشناسان آتش نشانی به صورت فنی و تخصصی بررسی شده، اما به خاطر اینکه ما با توجه به اهمیت موضوع و به همین خاطر که حق بازاریان عزیز و شهروندان عزیزمون که به این حادثه مغازه هاشون دچار حادثه و خسارت شدن ضایع نشه خدای نکرده، یکم دقیق‌تر و تخصصی‌تر باید موضوع وارد شیم، که انشالله دو سه روز آینده حتما علت دقیق حادثه.
حالا احتمالات کارشناسان چی هست؟
بله؟
احتمالات کارشناسان چی هست؟
اجازه بدید که ما تو بحث علتیابی بیشتر روی بحث تخصصی،
بله،
که احتمالات رو نباید مطرح کنیم، باید علت واقعی حریقی و برای شهروندان و برای تمام همیهنان از اون قانع کننده باشه.
آقای دشتی معذرت میخوام، ببخشید ما وقتمون محدود، یه سوال خدمت بپرسم اگه محبت بفرمایید، کوتاه ممنونتون میشم. خب همونطور که اشاره شد و شما مستظر هستین، این به تاریخی داره و خب برای خود تبریزی ها و برای مردم سراسر کشورمون خیلی جذاب، دیدنی و حتی قابلیت های جذب توریست داره، خیلی جذابیت و ظرفیت های خیلی متعددی داره. من میخواستم ببینم که خب اگر یه همچین اتفاقایی در آینده دوباره اتفاق بیفته، به طور حتم همین پروسه ای که ما توی این حادثه شاهدشیم دوباره تکرار خواهد شد. این امکانش نیستش که از این تجهیزات اطفای حریق اتوماتیک استفاده بکنیم. خب شاید یه مقدار هزینه بر باشه، ولی خب در صورتی که شورای شهر تبریز اینو تصویب بکنه به طور حتم راهگشاست. در این زمینه هم محبت می‌کنم.
فقط 30 ثانیه، ممنون شما آقای دشتی.
من دادار از تمامی مسئولین مربوطه تشکر کنم. در این ارتباط تجهیزات و سیستم هایی که ما میتونیم تو بازار تبریز نصب کنیم تا اگر خدایی نکرده اتفاق مصابی بدیم، سریعتر اتفاق حریق رو انجام بدیم و سریعتر به سامانه 125 اطلاع بدیم، طرحهایی رو به شورای شهر تبریز پیشنهاد دادیم که انشالله اگر حتما که تصدیق میشن و ما با خبرهای خوش و
بسیار خوب ممنونم. پس حالا هفته بعد اگر که به هر حال فرصتی شد حتما باز هم همراه شما هستیم تا خبرهای خوش رو از زبانتون بشنویم و علت و جزئیات دقیق آتش سوزی رو. خیلی لطف کردید جناب آقای دشتی که در میدان آزادی حضور داشتید. در خصوص آتش سوزی هفته گذشته بازار تبریز گفتگو کردیم با جناب آقای دشتی، سخنگوی سازمان آتش نشانی تبریز. ساعت 21:32 دقیقه است. شما شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگی. چشم سوم. با اشاره به ابلاغ مصوبات شورای عالی جوانان کشور، وزیر ورزش و جوانان از تغییر بازه سن جوانانی از 15 تا 29 سال به 18 تا 35 سال خبر داد. درست؟
بله دقیقا همینطوره. خب من قبل از اینکه در مورد این خبر توضیح بدم یه موضوعی به ذهنم اومد سان جان. خب میدونید که ما هر وقت یه بار، حالا بازه زمانی خاصی نداره، مثلا هر 3 ماه یه بار، 4 ماه یه بار، 6 ماه یه بار، یک دفعه میبینیم مثلا از این دست خبرها میان اعلام میکنن که خب مثلا سن امید به زندگی توی ایران افزایش پیدا کرد، یا اینکه بازه سن جوانی کاهش پیدا کرد. این تمام این معیارا رو ما وقتی این خبرها رو کنار هم دیگه میریم و در کنار اخبار دیگه متاسفانه میبینیم اینا هیچ کدوم با هم دیگه متاسفانه همزمان میگیم سن امید به زندگی افزایش پیدا کرده، به طور حتم اون مالا و اون معیارها هم در کنار خودش باشه. خب سن امید به زندگی فقط شما میدونید اصلا یه چیز پر واضح و پر مسلمیه که امید به زندگی نیازمند معیارهایی از امید به زندگی خوب، وگرنه شما اگر زندگی خوب و شاد و مرفهی نداشته باشی طور حد امید به زندگی خوب نخواهی داشت. ولی گویا تنها موضوعی که توی این حوزه مورد نظر حالا یک سری کارشناسان قرار میگیره و مسئولان اینه که فقط میان مثلا بررسی میکنن طی بازه زمانی به طور مثلا از سال 90 تا سال 95 مدت مشابه 5 سال قبلشو اینو احصا میکنن آمارو. بله. خب ببینن که توی اون رنج زمانی و توی این مدت زمانی طول عمر چقدر بوده، این میانگین احصا میشه و اینو اسمشو میذارن سن امید به زندگی. در صورتی بله. که فکر نمی کنم، حالا من اطلاعات دقیقی از سایر کشورها ندارم، ولی به طور حتم این سن امید به زندگی یه سری مؤلفه های خاص خودشو میتونه داشته باشه که به طور حد باید اونا رو هم در نظر بگیریم. حالا آقای محمد مهدی تونگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان همونطور که شما هم اشاره کردید اومدن گفتن که این سن جوانان، این سنی که انسان ها رو ما جوان قلمداد میکنیم، از 15 تا 29 سال به 18 تا 35 سال افزایش پیدا کرده. خب به طبع از اون طرف یعنی کهنسال ها هم از سن مثلا 70 تا 100 سال بله. که امیدواریم همزمان با این افزایش ها ما شاهد افزایش رفاه و سهولت در ازدواج و تمامی معیارها و شاخصهایی که ما برای یه حیات مناسب نیاز داریم اونا هم بله. همزمان با این
ولی بله آدم ها در برابر سنشون دو دستن، یه دسته بله. هستن که خیلی دقیق سن شناسنامهشون رو در واقع بله. میبینن نگاه میکنن و همیشه معیار قرار میدن و دسته دوم هم همیشه میگن که آقا اون یه سنه باید بله. ببینی که دل چی میگه. بله.
خب تو تیتر عنوانی هم که شما فرمودین بود باید دلها را احسان جان دریابیم. بله. شما اگر دل جوانی داشته باشید به طور حد تمام این موضوعات
دقیقاً درسته. مهمان محترمی داریم جناب آقای امید محدث، مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان. آقای محدث خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلام، از آرزوی طاعات و عبادات برای شنوندگان محترم رادیو فرهنگ دارم و در خدمت شما هستم.
آقای مهندس من هم سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
ارادتمندم.
بزرگواری سلامتشی، خیلی محبت فرمودید که در برنامه میدان آزادی حضور پیدا کردید.
خوشحالم در خدمت شما.
بزرگوارید. خب همونطور که اشاره شد گویا آقای تونگویان اشاره فرمودند به این موضوع و اشاره کردند که این سن جوانی گویا افزایش پیدا کرده به 18 تا 35